بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 110 صفحه 3. الا ان الناس فی هذا الشأن ثلاثه نفر رجل یعمل بین الخوف و الرجاء شاخصا الى الحب مع صحبت الحیا فهذا هو الذي يسمى المريد. گفتیم که برای رسیدن به کمال باید طریقی رو طی کنیم که اون طریق مشتمل است بر بدایات و نهایات و اوساط، یعنی مقاماتی در اون طریق قرار دارند که مقامات ابتدایی هست که ما به اونها میگیم بدایات، مقاماتی در اون طریق واقع هست که مقامات نهایی هست و ما به اونها میگوییم نهایات، و مقاماتی هم بین بدایات و نهایات قرار دارن که ما به اونها میگیم اوساط، یعنی حد بسط. گفتیم 10 مقام، مقام بدایات 10 مقام، مقام نهایات 80 مقام، هم مقام اوساط. طریقه ای با این چنین مقاماتی باید طی شود. بعد گفتیم که طی این طریق باید به این صورت باشد که نهایاتش جز با تصحیح بدایات انجام نشود. و بعد برای تصحیح بدایات توضیح دادیم که باید امر شرعی اقامه شود علی مشاهدت الاخلاص، همچنین باید متابعت از سنت بکنیم، حرفایی که لازم بود گفتیم، رعایت کنیم حرمت عالم، موجودات عالم رو، شفقت و مهربانی بر موجودات عالم داشته باشیم، همش توضیح داده شد. حالا بیان دیگری داریم و اون این که انسان‌ها در طی این مقامات به 3 دسته تقسیم میشن و خود این مقامات هم 3 رتبه دارن. این 2 مطلب رو الان میخوام توضیح بدیم. یکی این که انسان ها در طی این مقامات به 3 دسته تقسیم میشن، یکی این که تمام این مقامات رو در 3 رتبه میتوان جمع کرد. اما مطلب اول، گروهی این مقامات رو طی می کنند چون دارن شروع می کنند سلوک را، گروهی با این مقامات سر و کار دارن چون به نهایت رسیدند و از عالم تفرقه به وادی جمع وارد شدند، یعنی به مرحله فنا رسیدند، دیگه متفرقات و متکثرات در چشمشون و در دید بصیرتیشون ظهور نداره. اونا هر وقت این کثرات رو میبینن اون وحدت پیششون حاضر میشه و همیشه توجهشون به اون واحده، فانی هم در اون واحد، کثرات در دید اونها مزاحمت تولید نمی کنند. این هم گروه دوم. پس گروه اول کسانی هستن که تو وادی کثرت هستن و دارن سلوک می کنن تا خودشونو به وحدت برسونن، که بهشون میگیم مرید. گروه دوم گروهی هستن که از کثرت بیرون آمدن و به سمت وحدت رفتن و اگرچه در بین کثرات زندگی میکنن و این کثرات رو مشاهده میکنن، ولی توجهی به کثرت ندارن، توجهشون تمام به اون وحدتی است که این کثرات ظهور او هستند، آیت او هستند. گروه سوم، این گروه دومشون میگیم مراد. گروه اول مرید بودن، گروه دوم مراد. گروه سوم افراد فریب خوردند، افراد شیاد. پریشان افکار، فریب خورده. گروه هم هستن که به این صورت هستن، نه درست سلوک میکنند نه به اون نهایت رسیدند، بلکه در این مقامات سیر میکنند، هیچ اثری هم برشون نداره. خب این توضیحی بود در مورد انسان ها که نسبت به طی این طریقه سه دسته میشن. سه دسته شون هم مختصرا توضیح داده شد. بعد وارد مطلب بعدی میشن که کل این مقامات رو در سه مرتبه خلاصه میکنند. اون رو میشاله وقتی رسیدیم عرض میکنند. صفحه 110 صفحه 3. الا ان الناس فی هازشن. هازشن اشاره به کجا داره؟ من اشاره گرفتم به طی طریقه. الان صفحه 110 شما صفحه 109 بیارید، صفحه 3. و علم ان العامه من علماء هذه الطائفه والمشيرين الى هذه الطريقه. این هذا الشأن رو من اشاره گرفتم به همین جا. هازشن یعنی طی هازه طریقه. بعد صفحه 106 و سطر 13 رو ببینید. وعلم ان السائرین فی هازه المقامات، ان السائرین فی هازه المقامات. هازشن اشاره به اینم گرفتم. هازشن یعنی سیر در این مقامات. فرق نمی کنه چه بگید طی این طریقه، چه بگید سیر فی هازه المقامات، هر دو یکی. مردم در این شأن یعنی در طی هازه طریقه یا در سیر فی هازه المقامات ثلاثه نفر. سه جوره. کسانی که این مقامات طی میکنند و این در این طریق سیر میکنند سه جورند. رجلون یعمل، این اول خط بعد داره، رجلون مختطف، این دوم خط بعدش داره، و من سواهما مدعین، اینم سوم. سه گروه هم. یک گروه اینطوره که یعمل و بین الخوف و رجا، یعنی عمل میکنه، هم خوف داره که مبادا عملم ناقص باشه و پذیرفته نشه، هیچ وقت مبتلا به عجب و غرور نمیشه، چون اگه مبتلا به عجب و غرور شد عملش فاسده، بلکه خوف از پذیرفته نشدن عملش داره، یعنی خودشو اونچنان لایق نمیبینه که مستحق پذیرش عمل معتقد باشه به اینکه مستحق پذیرش عمله، بلکه خائفه. اما اینچنین هم نیست که مایوس باشه، چون اگر مایوس باشه اقدام نمیکنه. انسان مایوس هیچ وقت اقدام نمی کنه. کسی که مایوس باشه از رحمت خدا هیچ وقت سراغ رحمت خدا نمیره. یأس بدیش همینه، خیلی از یأس بد گفتن، چون یأس مانع اقدام میشه و شخصی از رحمت خدا مایوس باشه دیگه به سمت رحمت خدا اقدامی نداره. شخصی هم که بخواد مایوس باشه اصلا به سمت این مقامات نمیاد. بنابراین باید رجا داشته باشه. خوف خالی کافی نیست بلکه مضره، رجا هم لازمه. پس هم خائف باشد از اینکه عملش پذیرفته نشود تا مبتلا به عجب نشود، هم راضی باشد و مایوس نباشد تا بتواند اقدام کند. رجلی که بین الخوف و رجا عمل میکنه بهترین عمل رو داره. و ما در تمام موارد، چه در این مقامات چه در جای دیگر، باید بین الخوف و رجا عمل کنیم. یعنی به همین صورت امید پذیرش داشته باشیم، ولی اینطور نباشه که فکر کنیم مستحق پذیرشیم و اگر یه وقتی خدا نپذیرفت اعتراض کنیم. اون حالت عجب، حالت ناپسنده. رجلون یعمل بین الخوف و رجا شاخصن الالحب، این قید دومه. شاخصن الالحب، شاخص در لغت به معنای ذاهب و راجعه، کسی که رفت و آمد این چنینی داره. اما از نظر معنا، بدون اینکه معنای تحت و لفظی بکنیم، شاخص یعنی چشم دوخته به حب. چشم دوخته به حب، همونطور که میگیم رفت و آمدش در مسیر حبه، یعنی چشم دوخته به حب. حب کی؟ حب خداوند، که بسیار در طی این مسیر موثره. حتی بعضی از عرفا معتقدن که فقط با حب میتوان به نتیجه رسید، و بعضی ها به اون جمله دعای ابو حمزه سومالی بسیار علاقه مندند. اللهم اینی اسألک ان تملع قلبی حبا لک و خشیتا منک، که این عین عبارت دعای ابو حمزه است. اسألک ان تملع قلبی حبا لک، تملعه یعنی چی؟ قلب منو پر کنی، یعنی جا برای غیر نذاری. بعدم خشیتم میگه، حالا منظورم اون حب لکه، که پرش کنی از حب. و خوب این دعا همیشه ورد زبان آدم باشه، اللهم اینی اسألک ان تملع قلبی حب لک و خشیتم میگه. و اینو توجه داشته باشید، این دعاها شخص بی اثر نیستن، بالاخره کم و زیاد تأثیر می کنند و اون حبی که ما در انتظارش هستیم بالاخره نصیب میشه، علل خصوص اگه با توجه این دعا خونده بشه. خب بعضی ها معتقدن که فقط ما با حب به این درجه رسیدیم. اونطور که من تو ذهنمه، در یکی از کتب عرفانی که ما عارفی هست به نام رازی، نجم الدین رازی، کتابی نوشته. در کتابش داره که وقتی که ما از دست مغول فرار میکردیم، داشتیم میرفتیم به سمت ترکیه امروز، خیمه‌ای در بین خیمه ها بود که در اون خیمه زنی زندگی میکرد که تمام مرادهای ما و عرفای بزرگ ما در مقابل او خضوع میکردن، در مقابل اون زن خضوع میکردن. و من متوجه شدم که این زن از همه اینها بالاتره. وقتی رفتم باش صحبت کردم، پرسیدم مسیر تو چه مسیری بود؟ که مسیر حب. من هر چی تونستم سعی کردم حبم رو به خدا زیاد کنم تا به اینجا رسیدم، که این خودش مسیر خیلی مهمیه. مسیر حب. حالا ایشون میگه شاخصاً الالحب، یعنی چشم دوخته رفت آمدش در فقط در همین مسیره، یعنی اون وقتی که داره سلوک میکنه این مقامات رو، اون محبت الهی هم در باطنش داره رشد میکنه. مع صحبت الحیا، صحبت در اینجا به معنای لغویش یعنی مصاحبت، یعنی همراهی، همراهی با حیا. خب پیداست انسان در مقابل خدا باید حیا داشته باشه، و مثلا مقتضای حضور اندل کبیر و اندل عظیم حیاست. انسان وقتی در مقابل یک عظیمی ظاهر میشه، حاضر میشه، حیا داره. اینکه علما رو میبینید، حالا جمله متریزه است، شاید هم بگید که خیلی ارتباط به بحث نداره، ولی بی ارتباط هم نیست. علما هیچ وقت تو حرم ائمه فریاد نمیزنن که بر فلان صلوات، بر فلان لعنت. هیچ وقت ندید علما این کارو بکنه. چرا؟ حالا بعضی میگن کسرشون میکنه. نه اینطور نیست، کسشون نمی کنه. اونا میگن ما حاضر شدیم پیش یک عظیم و جا نداره که حیا رو کنار بذاریم، صدا بلند کنیم. حیا اقتضا میکنه که ما یواش حرف بزنیم، حتی زیارتش هم بلند نمیخونه، زیارتش هم یواش میخونه. ما داریم در قیامت همه پیش خدا همس حرف میزنن. همس یعنی انقدر یواش که مثل این که با در گوش طرف حرف زد. اینا به خاطر حیای در مقابل خداست. یعنی وقتی انسان حاضر میشه در مقابل عظیمی، قهرن صداش پایی میفته، قهرن حیا میکنه. این مع صحبت الحیا یعنی باید همراه با حیا باشه، چون تو داری مقاماتی رو طی میکنی که در اون مقامات تمام توجهت به خداست، یعنی تمام توجهت به یک موجود عظیمی است که از اون عظیمتر نداری، بی نهایت عظیمه. خب باید با حیا همراه باشی. فهذا هو الذی یسمی المرید، اون کسی که این سه شرط رو واجد است، اسمشو مرید میذاریم. شرط اول اینه که عملش بین الخوف و رجا است، شرط دوم اینه که شاخصا الالحب، شرط سوم اینه که مع صحبت الحیا. وقتی این سه شرط رو رعایت کنه میشه مرید، و این وقتی ادامه بده بالاخره داخل در نهایات میشه و به درجه فنا میرسه. اون وقت گفته میشه که از مقام تفرقه به مقام جمع آمد، دیگه کسرات رو نمیبینه، داره به ظاهر با کسرات زندگی میکنه ولی کسرات رو نمیبینه. به هر کسرتی که نگاه میکنه، اون وحدتی که یا واحدی رو که این کثرت از او حکایت میکند میبیند. پس تمام توجهش به واحده. این نفر اول بود. نفر دوم، و رجلون مختطفون، رجلی که ربوده شده از وادی تفرقه، ربوده شده و وارد شده تو وادی جمع. وادی تفرقه یعنی همون وادی که توش کثرات زندگی میکنن، وادی جمع یعنی وادی که در او واحد دیده میشه. انسان هایی که اختطاف میشن یعنی ربوده میشن، دو قسمن. یکی از همون اول اختطاف میشه، یعنی تا میخواد وارد سیر مقامات بشه بر اثر لیاقتی که داره میبرنش، میبرن و بهش از اول اون واحد نشون میدن، اونم از اول در غرق در رؤیت همون واحد میشه. اینو حافظ میگه که دولت آن است که بیخون دل آید به کنار، یعنی بدون زحمت یه همچی دولتی بهش میدن که دیگه از تفرقه بیرونش میارن، در وادی جمع قرارش میدن، او فقط واحد رو میبینه. اما بعضی نه، زحمت میکشن تا به این درجه اختطاف برسند که در اون نهایت ربوده بشن، از وادی تفرقه میان به وادی جمع. این هر دو قسمش، چه اون اختطاف اولیه باشه چه اختطاف آخریه باشه، هر دو قسمش رو میگیم مراد. انسانی که به این درجه رسیده که ربوده شده از مقام تفرقه و وارد مقام جمع شده بهش میگیم مراد. این میتواند دستگیری کند از اون مریدها و اون سالکین رو راهنمایی کند. و رجلان مختطفون، رجلی است که ربوده شده از وادی تفرقه به وادی جمع، یعنی دیگه متفرقات رو نمیبینه، بلکه اون واحدی رو که متفرقات حاکی از اون واحد هم میبینه. و هو الذی یقال له المراد، این رجل اسمش مراده. سوم، و من سواهما، انسان هایی که وارد این مقامات میشوند و سلوک این مقامات رو شروع میکنند، ولی نه از قبیل اولن که اون سه صفت رو داشته باشن، نه از قبیل دومن که از وادی تفرقه به وادی جمع آمده باشن. اینها مدعن مفتونون مخدوعون، منصبای این دوتا مدعی هن، مدعی سلوک هن. یه مدتی سلوک میکنه، بعد اگر ببینه مردم بهش اقبال کردن، دیگه به همون اقبال مردم رضایت میده. اگرم ببینه اقبال نکردن، همه رو میذاره کنار، همه کارا رو میذاره کنار، بدبینم میشه، پت و بیرام میشه. این معلوم میشه از اول اهل تیه این مقامات نبوده. و من سوابم مدعن، ادعا میکنه که داره سلوک میکنه و این طریقه رو طی میکنه. مفتونون یعنی پریشان افکار، یه افکار منظمی نداره که حالا بگیم این فکرش را از کسرات جمع می کنند و به اون واحد تعلق می دن. این افکار پریشان داره، همیشه تو همون کسرات داره سیر می کنه و هیچ وقت در خلوت نیست. حتی اگر تو اتاق تنها نشسته باشه افکارش پریشانه. یعنی کسی که افکارش پریشان باشه همه سیرش تو کسراته، هیچ وقت خلوت نیست، خیلی هم شلوغه. یعنی انسان در حال خلوت اینطور نیست که بشینه تو اتاق تنها بگه خلوت کردم. این که خلوت نیست، خلوت به این است که افکارش رو کنترل کنه، نظر پریشان بشه و این ور اون ور بره. افکار نباید شلوغ بشه، افکار باید خلوت بشه. خلوتی ممکنه شخصی در بین جمع هم باشه ولی افکارش خلوت باشه. این گفته میشه اصطلاحا که خلوت کرده. اما یه نفر تو اتاق بشینه همین افکاری که ما تو تخیلاتمون داریم همینا رو داره انجام بده، خب این که دیگه خلوت نیست. مفتونون پریشان افکاره، هیچ وقت به جایی نمیرسه، هیچ وقت وادی جمع وارد نمیشه. افکار پریشان هیچ وقت نمیذاره انسان وارد وادی جمع بشه. مختوعون مخدوعون فریب داده شده است. حالا ممکنه خودش خودشو فریب داده باشه، یعنی خودش به خودش گفته باشه که من دارم میرم و به نهایت دارم میرسم، در حالی که هیچی نیست، همون اولش توقف کرده. اگه پس نرفته باشه پیش نرفته، خودش خودشو داره فریب میده. یه وقتم نه استادش ممکنه فریبش بده، استادش هم مثل خودشه داره فریبش میده تا مرید جمع کنه. این بحث همون شد. بحث بعد اینی که تمام این مقامات صدگانه که هر کدومشون به 10 درجه تقسیم میشن، چنانچه بعدن خواهیم گفت که میشود درجات هزارگانه، مقامات صدگانه یا درجات هزارگانه، تمام اینها رو 3 رتبه جمع می کند. یعنی اینها در 3 رتبه خلاصه می شود. سه رتبه خلاصه می شن یعنی چی؟ یعنی انسان ها نسبت به این مقامات 3 رتبه پیدا می کنند. این تقریبا مثل تقسیم قبله، خود تقسیم قبل نیست. تقسیم قبل این بود که انسان ها رو در طی این طریقه به سه دسته تقسیم کردیم. در این قسمتی که الان میخوام بخونیم نه انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنیم، اون انسان قسم اول رو که میخواد سلوک کنه اون رو برای سه مرتبه قائل میشیم. همون قسم اول رو که در جملات قبضه کردیم که اسمشو گوشیم مرید، اونو برای سه مرحله قائل میشیم. یه مرحله ابتدایی، یه مرحله متوسط، یه مرحله نهایی. وقتی شروع به سیر میکنه مرتبه اوله، وقتی وارد قربت میشه مرتبه دوم، وقتی تو طریق فنا به سرچشمه توحید میرسه مرتبه سوم. ببینید شروع میکنه، میاد توی مقامات میفته، یعنی وسط قرار میگیره، بعد در آخر توی این طریق فنا که وارد شده بود به سرچشمه توحید میرسه و اون واحد رو میبینه، دیگه بعد کسی رو نمیبینه. این همونیست که از وادی تفرقه به وادی جمع آمده. این دیگه نهایت کارشه. ابتدای کارش سیره، وسط کارش قربته و انتهای کارش توحیده. پس برای انسان ها در این مقامات سه مرتبه است. یکی مرتبه ابتدایی، یکی مرتبه انتهایی، یکی هم مرتبه وسطی. که اینو اشاره کردیم، بدایات 10 تا، نهایات 10 تا، اوساط 80 تا، 100 تا مقام دیگه. 10 تاشو میاریم تو بدایات، 10 تاشو میبریم تو نهایات، 80 تاشو میذاریم تو اوساط. خب پس تمام این مقامات رو در سه مرتبه میشه جمع کرد. قبلا گفتیم طی مقامات به وسیله سه جور انسان انجام میشود. حالا میگیم این مقامات سه مرحله، در سه مرحله طی میشود. مرحله ابتدایی، مرتبه انتهایی و مرتبه وسطی که توضیح داده شد. بله، تو قربت 80 تا مقام. و جمعی و هذه المقامات را تجمعها رتبا ثلاث، سه تا رتبه جمع میکنه، یعنی تمام این مقامات صدگانه تقسیم میشن به سه رتبه. هر کس میخواد این مقامات صدگانه رو عبور کند، این سه مرتبه رو باید عبور کنه. اول واجد مرتبه اول میشه، بعد مرتبه وسط، بعد مرتبه نهایی. ار رتبت الاولا اخذ القاصد فی السیر، اخذ یعنی شروع، قاصد یعنی اون کسی که اراده کرده. چون اولین مرحله ای که یک سالک واردش میشه مرحله اراده است، یعنی باید قصد کنه، اراده کنه که این راه رو طی کنه، اونم با قصد پر که با ناملایمات و مشکلات بسازه.
قصد نیست و اراده.
بله؟
قصد همون اراده است.
قصد همون اراده است. نه، قصد همون اراده است. اخذ القاصد فی السیر. قاصد یعنی اون کسی که قصد کرده طی این طریق را اخذ کند فی السیر، یعنی شروع کند در سیر. سیر یعنی سیر الالله، که آخرش عرض کردیم رسیدن به سرچشمه توحیده. و رتبت و ثانیه دخولو فی القربه. تعبیر به قربت تعبیر خیلی رساییه. انسان تا وقتی که در جمع زندگی میکنه احساس قربتی نداره، بالاخره در جمع مردمه. این در واقع از اون واحد دوره و واقعا غریبه، ولی احساس قربت نداره، نمیفهمه که غریبه، نمیفهمه که خواسته نفسش رو در اختیار نفس نگذاشته. خواسته نفس رسیدن به اون واحده، نفس به ماه و نفسون که از عالم ملکوته، خواستش رسیدن به واحده. بله، نفس رو وقتی تنزلش میدن به این عالم، خواسته حیوانی پیدا میکنه و با کسرات مانوس میشه، ولی خواسته اصلی او که خواسته ملکوتیش هست، همون رسیدن به وحدته. این انسانی که در بین کسراته در واقع غریبه، ولی احساس قربت نمی کنه. اونی هم که به وحدت میرسه، اونم احساس قربت نمی کنه. اون هم واقعا غریب نیست، چون به اون دلخواه خودش رسیده، هم احساس قربت نمی کنه. اما این وسطی میخواد از کثرت بکنه بره سراغ وحدت. این تو قربت وارد میشه که باید تحمل کنه که بعد از تحمل از حالت قربت در میاد، میرسه به اون که مطلوب اصلیش، یعنی به واحد، میرسه به اون چه که مطلوب ملکوتیه بوست، دیگه از قربت در میاد. پس این وسط وارد مرحله قربت میشه که داره کسراتو دور میکنه و به سمت وحدت میره. هم احساس قربت داره، هم در واقع چون به واحد نرسیده غریبه. دخوله فی القربه و رتبت الثالثه حصوله علی المشاهده. حصول یعنی دستیابی، دست میابد، به دست میابرد مشاهده را. کدام مشاهده؟ صفت رو توجه کنید. الجاذبه الی عین توحید فی طریق الفنا. این صفت مشاهده است، مشاهده ای که این انسان واقع شده در طریق فنا را جذب می کند به سرچشمه توحید. دقت کن چطوری دارم عبارت معنی می کنم. اون فی طریق الفنا رو جلوتر معنی کردم. انسانی رو که در راه فنا واقع شده، انسان سالک تو راه فناست، یعنی تو راهی است که بالاخره آخر سر تو اون راه فانی میشه، فانی فلاح میشه، انتهای اون راه هم عین توحیده، سرچشمه توحیده. این انسانی که در طریق فنا قرار گرفته، جذب میشه به سمت فنا، به سمت عین توحید. مشاهده‌ای که اون مشاهده این چنین ثمری دارد و این چنین اثری دارد که او را به سمت چشمه توحید جذب میکند. کلمه جاذبه به کار برده، کلمه واصله به کار نبرده. اینطور نیست که انسان سالک واصل شود به عین توحید. وصول به عین توحید در قدرت ما نیست، بلکه باید همون عین توحید ما رو جذب کنه به سمت خودش، ولی وصول معنی نداره. معنی نداره که من بگم کاری کردم که واصل شدم به عین توحید. باید او من رو جذب کند، نه من واصل شدم. حالا گاهی از اوقات ما تعبیر به وصول میکنیم، ولی تعبیر کاملا تسامحیه. تعبیر درست همین تعبیر جذبه. مشاهده ای که این انسان واقع شده در طریق فنا را به سمت چشمه توحید جذب کند، این چنین مشاهده دیگه آخر مسیره. شخص وارد رتبه سوم شده. شخص سالکی که رتبه اول و دوم رو گذرونده، در اینجا وارد رتبه سوم شده که دست یافته به چنین مشاهده‌ای، که نتیجه مشاهده جذب به سمت چشمه توحید. عبارت خیلی عبارت جالبیه. خب سه تا مرتبه درست کردیم، میخوایم ثابت کنیم که این سه مرتبه مندراری نیست، اینا در شریعت مورد امضا هستند. لذا اخباری نقل می کنیم که در اون اخبار اشاره به رتبه اول و دوم و سوم داریم. با اون اخبار تأیید میکنیم که این سه رتبه وجود دارد، وجود دارند. من اون اخبار رو فقط از رو میخونم تون رد میشه، یه توضیح نمیخواد. سلسله سند خونده میشه، در پاورقی هم افرادی که در سلسله سند آمدن یه تاریخچه مختصری ازشون گفته شده، دیگه لازم نیست اینا رو من توضیح بدم، من فقط از روی عبارت میخونم. ولی توجه داشته باشید خوندن من مورد اعتماد شما نباشه، چون بعضی از این عبارت ها رو که من میخونم زیر زبرش ممکنه درست نگم. فتحه و کسره و ضمه رو من دراری میارم، تحقیق نکرده میگم، لذا خیلی اطمینان نکنید به خوندن های من. بعضی کتاب ها نبله توصیق نه، توصیقش کار ندارم، فقط خوندنش من عزم کنم. بعضی کتاب ها نوشته شده که طریق تلفظ اسما رو گفتن، و کتاب اینجور کتاب ها خیلی خوبه، من ندارم چنین کتابی که میتونیم مراجعه کنیم فلان اسم رو از توش استخراج کنیم. تاریخچه اسم نگفته، فقط نحوه خوندن اسم گفته، که خود این خیلی مهمه، خودش خیلی مهمه. یک کتاب نوشته شده دو جلده که اسما رو به طور کلی مطرح کرده، نه دونه دونه رو گفته باشه، به طور کلی گفته هر جا چنین اسمی باشد اینطور خونده میشه. یک کتاب دیگه ظاهراً 10 جلده یا 8 جلده که من رفتم بخرم، کوتاهی کردم نخریدم، الان ندارمش، چاپ بیروت هم بود، حالا تألیف کی بود نمیدونم، اون تک تک اسما رو نوشته به صورت لغت ها رو دستبندی میکنن طبق حروف الفا، اینم اسما رو دستبندی کرده طبق حروف الفا، بعد نحوه تلفظشون نوشته. اون کتاب اگر باشه آدم خیالش راحته، اگر به اون کتاب اعتماد کنی. اما من اون کتابو ندارم، الان هرچی میخونم ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. شما به خوندن من خیلی اعتماد نکنید. وقد اخبرنا فی معنى الرتبة الاولى، در معنای رتبه اولا، نه این عبارت که ما آوردیم، معنای عبارتی که ما آوردیم در وضع اخبار دیده میشه، لذا همون وضع اخبار تأیید میکنن که رتبه اول داریم. در وضع اخبار دیگه رتبه دوم آمده، در وضع اخبار رتبه سوم آمده. اخبرنا فی معنى رتبة الاولى، ممکنه لفظ رتبه اولا در خبر نباشه ولی معناش هست. اخبرنا الحسین ابن محمد الفرائزی قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن حسن وی قال اخبرنا الحسین ابن ادریس انصاری قال اخبرنا عثمان ابن ابی شیبه قال اخبرنا محمد ابن بش یا بش هوال عبدی ان عمر ابن راشد ان یحیی ابن ابی کثیر ان ابی سلمه ان ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیرو سبق المفردون. به ما توصیه میشه که هیچ وقت در نوشتن صلی الله علیه و آله و سلم بخل نکنید. وقتی اسم پیغمبر میبرید تمام این جمله رو نویسید، سات ننویسید، سات لام عین میم که الان تو کتاب ماست ننویسید، تمام جمله رو بنویسید صلی الله علیه و آله. حالا سلمش آوردید بهتر، نیوردید چه نیوردید، کلمه و آلی هم فراموش نشه. این توصیه میکنم به ما، حتما صلی الله علیه رو بنویسید و آله هم زمین میکنید، چون سنیا صلی الله علیه رو میبیسن، آله رو نمیارن. صلی الله علیه و سلم، ما آله رو حتما باید بیاریم. در گفتنم همینطور، در گفتنم هر وقت اسم پیغمبر رو شنیدید صلی الله علیه و آله یا صلوات رو داشته باشید. حتی توصیه میشه که اگر ضمیری به پیغمبر برگشت و شما اون ضمیر خوندید یا تلفظ کردین صلوات رو بفرستید. کنایه آورده شد، اسم پیغمبر برده شد، فقط ما وقتی اسم پیغمبر برده میشه خودمون موظف میدونیم، در حالی که اینطور نیست. حتی ضمیرم میگن رجوع کنه، کنایه هم آورده بشه، کلمه پیغمبر گفته بشه، حتی پیغمبر فارسی، و ما بدونیم مراد این پیغمبره، صلوات های باید فارسی. و گفته میشه که نذارید برای بعد، که فراموش کنید، بگید حالا نمیفرستم بعدا میفرستم، فراموش میکنید. و در روایات داریم کسی که فراموش کند صلوات رو بر من، فراموش میکند راه بهشت را. سلام علیکم، فراموش میکند راه بهشت را. این تهدیدا رو وقتی آدم ملاحظه میکنه دیگه سعی میکنه که مواظبت کنه. خب سیرو سبق المفردون، سیر کنید. چرا سیر کنیم؟ چون مفردون پیش افتادند، شما خودتون رو جز مفردون قرار بدید. مفردون یا مفردون هر دوش درسته، ولی معناش چیه؟ از پیغمبر میپرسن که مفردون چیه؟ ایشون میفرماد محترون. حالا عربا رو نمیدونن، ولی برای ما تفسیر مفردون به محترون تفسیر به مشکل تره. مطلب روشن نکرد، مخفی تر کرد. بعد خود پیغمبر توضیح میدن محترون رو. کسانی که در ذکر خداوند به خرافت افتادند، خرف شدند، این تعریف تمجید، توهین نیست. کلمه خرف شدن همه جا ما به منزله توهین حسابش میکنیم، ولی یه جا همین خلف شدن تو تمجیده. میگه در ذکر خدا خلف شده، یعنی هیچی حالیش نیست جز ذکر خدا. نسبت به بقیه اشیا خلفه، خرافت داره، یعنی اصلا توجه به اشیای دیگه نداره، فقط ذکر خدا براش هست. پس کسانی که خرف شدند از ذکر خدا، یعنی تمام توجهشون رو دادن به ذکر خداوند و همش یاد او هستند، حالا چه زبانشون هم همراهی بکنه چه فقط یاد باشند، این خودش میشه ذکر. ذکر حتما لازم نیست با زبان هم اظهار بشه، میتونه با زبان اظهار بشه، خیلی هم خوبه، اما همین یاد خدا بودن خودش میشه ذکر. چنان یاد خداست که نسبت به باقی اشیا خرفه، هیچی حالش نیست. اینو بهش میگیم محترم. بعد پیغمبر میفرماد اینا مفردونن، اینا پیش افتادن، شما هم سعی کنید همین کارو بکنید. بله، بله، به غیر خدا توجه نداره، یعنی اصلا ذهنش کشش به سمت غیر خدا نداره. این که میگم خرفه، یعنی اصلا کشش نداره. بعد پیغمبر می فهمد کسانی که این کارو می کنند بارهایی و ثقلهایی رو که در دنیا بر خودشون نهاده بودند، این بارها رو فرو می نهند و سبک وارد آخرت می شند. می دونید که ما در دنیا یا مرتکب گناه می شیم، یا اگه خیلی هنرمند باشیم پرهیز کنیم از گناه، مرتکب یه چیزهای خفیفی میشیم. حالا ترک اولا اسمشو میذارید که حالا خیلی برای ما مهم، خیلی برای ما بزرگه، یعنی در شأن ما نیست. ما ترک اولا مال پیغمبرانه، ما خیلی پایین تر از اینایی. حالا هرچی هست، بالاخره ما یه بارهای سنگینی رو دوشمون تو این دنیا میاریم، چه از طریق گناه چه از طریق چیز دیگه. ذکر خدا این بار رو از ما بر می داره و از رو دوش ما پایین می زنه. و ما سبک و بدون این ثقل ها وارد آخرت میشیم و کم امتیازی نیست که انسان سبک وارد آخرت بشه. وقتی سبک وارد آخرت شد میتونه با ورود در آخرت پرواز کنه به سمت بهشت. یه سنگین نیست که بیفته یه جا و اونجا متوقف بشه، میتونه به سمت بهشت پرواز کنه. البته در روایت داریم که همین که قیامت برپا میشه گروهی پرواز میکنن به سمت بهشت و میرسن دم در بهشت. ملائکه موکل دم در بهشت میگن شما از کجا آمدید؟ هنوز حسابی برپا نشده، هنوز کاری انجام نگرفته، شما یه دفعه اینجا حاضر شدید، باید مراحلی طی کنید اینجا برسید. چجوری اینجا آمدید؟ میگن ما دو چیز داشتیم، یکی این که به روزی کم قانع بودیم، شاکر بودیم، دوم این که در خفا گناه نمی کردیم. بعد ملائکه در واز می کنن میگن که سزا وارد بفرمایید. خب اینا همون کسانی هستن که سبک وارد شدند، دیگه در خفا گناه نمی کردن، دیگه سقلی رو بر خودشون نمی زشتن. شاکرم بودن، به کمم می ساختن، دیگه دنبال زیاد نبودن که جواب اون زیاده رو باید می دادن، نسبت اون زیاده باید حساب رسی می شدن، دنبالش نبودن، از اول به همون کمی که ضروریشون بود قناعت می کردن. گناه هم که نداشتن، خب سبک بودن، سبک بودن وارد بهش شدن بدون این که از این مسیر عبور کنن، با پرواز رفتن. سی روز سبق المفردون، قالوا يا رسول الله و ما المفردون، قال المحترون، محترون کیان هستن؟ الذين يهترون في ذكر الله، یعنی خرف میشن، به این معنی که عرض کردم چون یاد خدا هستن از بقیه چیزا اصلا میبرن و نسبت به بقیه چیزا بیتوجه میشن. اینقدر ذکر خدا در اونها هست که یزع از ذکر و انهم اسقالهم، فرو می نهد ذکر از اونها اسقالشون رو، یعنی اون بارهای سنگینی رو که در طول زندگی دنیاییشون رو دوش خودشون گذاشتن، روی نفس خودشون گذاشتن، ذکر این بارها رو از اونها پایین میاره و اونها رو از این بارها خالی میکنه. فیعتون یوم القیامه خفافن، سبک وارد قیامت میشن در حالی که خالی از اثقالند. المفرد بالکسر من افرد الحق عن الغیره به قوت توحید. مفرد به کسر معنای اسم فاعلی داره، لذا اینطور معنیش میکنیم، کسی که جدا کرده باشد حق رو از غیر با قوه توحیدی که خدا بهش عطا کرده، با قوه توحیدی که خداوند بهش عطا کرده خدا رو از غیر جدا کرده باشه، این بهش میگه مفرد. یعنی دیگه غیر رو نمیبینه، خدا رو جدا کرده و توجهش به خداست. والمفرد اگر به صیغه اسم مفعول خونده بشه من افرده الحق بالجذب الیه، کسی که خداوند او را جدا کرده از خلق به وسیله جذب کردن او الهه، یعنی الالحق، خود خدا این رو به سمت خودش جذبش کرده و وقتی جذبش کرده جداش کرده از خلق و لذا او تمام توجهش به حقه. میبینید هر دو یه معنا داره، چه مفرد بخونید چه مفرد بخونید، هر دو معناش اینه که بریده از خلق، حالا یا بریده یا بروندنش. رویه به هما به هر دو روایت شده، هم به کسر را هم به فتح را. والمحتر رو المحیر، محتر کسیست که به حیرت افتاده. محیر کیه؟ الذی لا رأی له فی غیر ما شاء فعله، توجهی در غیر آنچه که شدیداً مورد محبتش نداره. فقط به اونی که به شدت محبت داره توجه میکنه، به غیر اون مشعوفون به توجه نداره. شعفه یعنی محبت شدید، ضمیر بهی به ما برمیگرده. توجهی برایش نیست، لا ریله، توجهی برایش نیست در غیر آن چیزی که به آن چیز شعف دارد. فقط توجهش به اون نیست که به شعف دارد، به غیر او توجه نداره. شعف یعنی محبت شدید. یحترونه یعنی یتحیرون. خب و هذا حدیث حسن کم لم یربهی ان یحیی بن ابی کثیر الا عمر بن راشد الیمانی. محمد ابن یوسف این روایت رو نقل کرده، همونطور که محمد ابن بش نقل کرده. ما در صفحه 111 سطح سوم داشتیم. قال اخبرانا محمد ابن بش هو العبدی عن عمر ابن راشد. به جای محمد ابن بش داریم محمد ابن یوسف، او هم ناقله، اونم همینطوری نقل کرده. دقت کنید، نقل کرده عن عمر ابن راشد، همونطور که محمد ابن بش نقل کرده اونم نقل کرده، از عمر ابن راشد، از یحیی بن ابی کثیر، از ابی سلمه. بعد محمد ابن بش نقل کرده از ابی هریره، اما محمد ابن یوسف نقل کرده از ابی الدرداء. اینجا با هم اختلاف داره، تو اون آخریش با هم اختلاف داره. محمد ابن بش آخرین نفر رو ابی هریره قرار داده، محمد ابن یوسف آخرین نفر رو ابی الدرداء قرار داده. لزام یه خالفه، خالفه محمد ابن یوسف الفریابی فیه در نقل این حدیث حسن مخالفت کرده با محمد ابن بش. مخالفت در چی کرده؟ مخالفت در سلسله سند کرده، اونم فقط در اون آخرین حلقه که محمد ابن بشت ابی هریره رو آورده بود، محمد ابن یوسف ابی الدرداء رو آورده. فرواهو یعنی محمد ابن یوسف، یوسف روایت کرده همین حدیث حسن رو از عمر ابن راشد، چنانچه محمد ابن بشت از عمر ابن راشد در نقل کرده. ان یحیی یعنی یحیی ابن ابی کثیر که در سلسله سند محمد ابن راشد، محمد ابن بشت هم بود. ان ابی سلمه اینم اونجا بود، منتها آخر سر ان ابی الدرداء، از ابی الدرداء نقل کرده، در حالی که اون محمد ابن بشت از ابی هریره نقل کرده بود. مرفوعن، مرفوعن خبری که تمام سلسله سند ذکر نمیشه، بلکه گفته میشود که مثلا فرض کنید فلانی از فلانی نقل کرده، رفعه الی فلانه، رفعه الی فلانه یعنی ادامه داده تا رسونده به فلانی، این وسط افراد حذف میشن، این خبر میشه خبر مرفوعه. خبری که یکی از راویها راوی قبل خودش رو ذکر نمی کنه، بلکه خبر رو رفع میکنه به راوی قبل قبل خودش، این راوی وسطی رو حذف میکنه، این خبر رو میگن مرفوع. والحدیث انما هو لابی هریره، حدیث رو محمد ابن بش از ابی هریره نقل کرده، نه مثل محمد ابن یوسف از ابی الدرداء نقل کرده باشه. رواه بندار ابن بشار عن صفوان ابن عیسی عن بشر ابن رافع الیمانی، که بشر ابن رافع الیمانی امام اهل نجران و مفتی اونهاست، نقل کرده از ابی عبدالله ابن عم ابی هریره، از ابی هریره، اینا مرفوعه. و احسنها، احسن این روایت ها طریقا و اجود ها سندن، طریق علا ابن عبدالرحمن عنبی هنه هوریرن نبی هست، که این طریق مخرجون فی صحیح مسلم، در صحیح مسلم با این طریق اومده. پس به سه طریق این روایت نقل شد، که طریق سومش به قولشون احسن و اجوده.
چه طریق
مخرجون؟ بله؟
قولن
لکه واسه این مسلم تعریف اخراج میکنه، این طوری دیگه، این طوری که میگن تخریج کرد، اخراج کرد. مخرج فی صحیح مسلم، اصطلاح درایت، علم درایت. و روا هذا الحدیث اهل الشام عن ابی امامه، گروهی از ابی هره نقل کردن، گروهی از ابی الدرداء نقل کردن، اینا هم از ابی امامه نقل کردن، اونم مرفوعه. خب سندها توجه کردید که مختلف شد، اما مطلب مختلف نیست. قال پیغمبر در تمام این اسناد و در تمام این نقلها سبق المفردون، کلام پیغمبر در همه نقلها یکیه، اختلاف سند هست ولی اختلاف متن نیست. تا اینجا روایتی که مرتبه اول از اون سه مرتبه رو تأیید میکرد گفته شد. حالا میخوام روایت که مرتبه دوم رو تأیید میکنه اونو بگیم. و اخبرنا فی معنی دخول فی القربه، که مرتبه دوم بود. حمزه ابن محمد ابن عبدالله الحسینی قال اخبرنا ابو القاسم عبدالواحد ابن احمد الهاشمی صوفی قال سمعت ابو عبدالله العلان ابن زید دینوری صوفی بالبصره قال سمعت جعفر الخلدی صوفی قال سمعت الجنید قال سمعت السريع المعروف الكرخي عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه و عليهم، عليهم يعني از امام جعفر، امام جعفر صادق تا علي ابن ابي طالب، چون تو شد دیگه. عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده عن علی ابن ابی طالب عن رسول الله صلی الله علیه، ضمیرش به رسول الله برمیگرده، علیهم ضمیرش به جعفر ابن محمد ابیه جده علی ابن ابی طالب به اینا برمیگرده. قال در این روایت آمده طلب الحق قربتون، ما مرتبه رو عبارت از دخول فی القربه قرار دادیم. در روایت کلمه دخول فی القربه نیست، طلب الحق قربتونه. طلب الحق قربتون در معنای دخول فی القربه است، لذا عبارت مصنف رو نگاه کنید، اخبرنا فی معنی دخول فی القربه حمزه بن محمد، یعنی این لفظ رو نیورده، معنا رو آورده. یعنی در روایت لفظی آمده که معناش با مرتبه سوم، مرتبه دوم موافقه، ولی لفظش موافق نیست. طلب حق قربت هست، یعنی منشأ قربت یا قربته فرق نمی کنه. منتها وقتی میگیم قربته، منشأ قربت بودن رو با تأکید بیشتری افاده کردیم. یه وقت میگیم طلب حق منشأ قربته، یه وقت میگیم خود قربته. اون وقتی که میگیم خود قربته تأکیدی بیشتر کردیم. وقتی انسان طلب میکند حق رو، قهرن توی یه قربتی واقع میشود، چون از کسرات داری میبره دیگه، بریدن از کسرات یعنی قربت. و هذا حدیث غریب، عبارت هم جالبه، همش بحث قربته، میگه حدیثش هم غریبه. حدیث غریب در درایت به حدیثی گفته می شود که ناقلش یک نفره. در تمام سلسله سند اگر یک حلقه این چنین باشد که ناقل واحد باشد، به خبر گفته می شود خبر غریب. و هذا حدیث غریب ما کتبته الا من روایت الان، ننوشتمش جز از این روایت. و اخبرنا فی معنی الحصول علی المشاهده، که مرتبه سوم بود. در مرتبه سوم هم ما روایت داریم، منتها این لفظی که ما در مرتبه سوم آوردیم توی روایت نیامده، معناش آمده، لذا میگه اخبرنا فی معنی. الحصول علی المشاهده، یعنی دستیابی به اون مشاهده خاصی که در مرتبه سوم گفتیم. اخبرنا محمد بن علی بن حسین الباشانی قال اخبرنا محمد بن اسحاق القرشی قال اخبرنا عثمان بن سعید دارنی یا دارنی قال اخبرنا سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن مطر البراق عن ابی بریده عن یحیی بن یعمر عن عبدالله بن عمر عن عمر بن خطاب فی حدیث سؤال جبرئیل رسول الله را که جبرئیل از رسول الله سوال کرد، پرسید که مل احسان، حضرت حضرت فرمودن ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. اگر بگیم که سائل جبرئیل بود، ضمیر قال برمیگرده به جبرئیل، قال اول، قال جبرئیل مل احسان، قال پیغمبر ان تعبد الله. اگر سائل جبرئیل باشه، حدیث سوال جبرئیل رسول الله را مسلم همینطوری ثبت کرده، جبرئیل رو مکسور گرفته تا مضاف الیه سوال باشه، منتها چون جبرئیل غیر منصرفه به جای کسر فتحه گذاشته. بعد رسول الله رو مفعول گرفته، مفعول سوال، که سائل میشه جبرئیل، مسئول میشه پیغمبر. و قال مل احسان یعنی قال جبرئیل مل احسان، بعد قال انت عبد الله یعنی قال پیغمبر انت عبد الله. خدا رو عبادت کنی گویا که تو خدا رو میبینی، اگر خدا رو نبینی او تو را میبیند. ببینید اصلا بحث مشاهده است. مرتبه سوم هم از اون مراتب ثلاثه مشاهده بود، این روایت هم داره اشاره به اون مشاهده میکنه. پس این روایت اون مرتبه سوم رو به لحاظ معنا تایید میکنه، اگرچه لفظ مرتبه سوم رو نیورده، ولی معنا رو آورده. احسان این است که خدا را چنان عبادت کنی که گویا او را میبینی و توجه داشته باشی که اگر هم تو را نبینی او تو را میبیند. در وقت عبادت آدم باید خدا رو ببینه، و اگر خدا رو نمیبینه معتقد باشه که خدا داره او رو میبینه. یعنی در وقت عبادت انسان باید خودش رو در حضور خدا فرض کنه، که وقتی در حضور خدا فرض کرد خدا رو میبینه، چون حاضری پیش خداست. و اگر هم نتونست خدا رو ببینه، لااقل معتقد میشه که خدا داره منو میبینه. اینو توجه داشته باشید، مراد از رؤیت این نیست که ما خدایی در ذهن خودمون بسازیم و بعد اون ساخته شده خودمون رو ببینیم. اون که خدا نیست، اون مخلوق ذهن منه. منظور همونیست که عرض شد، ما خودمون رو در حضور خدا ببینیم، ولی دیدن خدا به معنای دیدن چه با چشم سر چه با چشم دل ممکن نیست. با چشم دل دیدن به معنای توجه، به معنای توجه، این درسته. باید خدا رو ببینی یعنی به خدا متوجه باشی. به خدا متوجه باشی یعنی چی؟ یعنی خودت در حضور خدا بیابی. پس در حضور یافتن، با توجه کردن، با دیدن عرصه یه معنی داره. و هازا حدیث صحیح قریب، صحیحه ولی راوی واحد داره، اخرجه مسلم فی الصحاح. اینا رو بله روایت عامی هست، روایت عامی هست، و از طریق اهل سنت نقل شده. و فی هذا الحدیث اشارتون جامعتون لمذهب هذه الطائفه. این حدیث اخیر نه تنها مرتبه سوم از اون سه مرتبه رو افاده میکنه، بلکه طریقه این طایفه، این طایفه صوفیه و طایفه عرفا رو هم اشاره دارد. یعنی تمام طریق عارف همینه که در طریق فنا به سرچشمه توحید برسد و توحید رو مشاهده کند. توحید رو مشاهده کنه یعنی چی؟ یعنی تمام توجهش صرف اون واحد شود و به کثرت توجهی نداشته باشد. خب چنین شخصی وقتی داره عبادت میکنه در حضور خدا قرار داده میشه و خودشو در حضور میبینه و تمام توجهشو معطوف خدا میکنه. پس تمام آنچه که صاحبان این طریقه این عرفا در نظر دارند و هدفشون قرار دادن، همه او در این روایت آمده. همین خود را در حضور خدا یافتن و تمام توجه را معطوف به خدا کردن، تمام کار عارف اینه که به این درجه برسه. این را هم تو روایت میبینید دارید. سلام میکنم. پس روایت داره همین مفادی رو که همون امری رو که عرفا مربوط دنبالش هستن همونو داره بیان میکنه. پس اشاره جامعی در این روایت به طریق عرفا هست. خب تا اینجا ایشون گفت 100 مقام داریم که این 100 مقام رو در 3 مرتبه و مرحله خلاصه کرد و برای هر کدوم از این 3 مرتبه معیدی از روایت آورد. حالا توضیح میده که برای هر مقامی هم درجه ای هست. بلکه درجاتی هست. یه درجه درجه عمومیه. مثلا فرض یکی از مقامات ما مقام توبه است. یه درجه عام داره که همه انسان ها از این درجه برخوردارن. کسی گناه میکنه توبه میکنه. یه درجه مال سالکه. سالکی که وارد راه شده این داره توبه میکنه، توبه از رؤیت اغیار. اینم توبه است. اون اولی توبه از گناه میکرد، این توبه از کاری میکنه که گناه نیست. رؤیت اغیار که گناه نیست، ولی بالاخره در شأن یک انسانی که میخواد کامل باشه این نیست که به اغیار توجه کند. پس توجه به اغیار برای هر انسان ملکوتی گناه حساب میشه. این سالک از او توبه میکنه. درجه سوم درجه انسان‌هایی است که تحقق به توبه پیدا کردند، که توبه رو در دل خودش نشونده. اینطور نیست که حالا یک بار توجه کرد به غیر و بعد توبه کرد. این اصلا این توبه رو در دل خودش نشونده، یعنی کاری کرده که توجه به غیر برش اصلا پیدا نمیشه. یعنی توبه رو تحقق داده، نه اینکه داره توبه میکنه از توجهی که به غیر کرده، بلکه توبه رو در خودش تحقق داده و اصلا توجه به غیر نداره. خب توجه میکنید که برای مقام توبه ما 3 درجه درست کردیم. درجه افراد عام، درجه عمومی که همه میتونن از این استفاده کنن، دوم درجه سالکین، سوم درجه محققین. حالا من در توبه مثال زدم، در بقیه مقامات هم همین سه درجه هست. و اینی مفصلون لک درجات کل مقام منها، منها یعنی از این صد مقام، درجه هر مقامی از این صد مقام رو من توضیح میدم در جای خودش. لتعرفت تو این سه درجه رو بشناسی، یکی درجه عامه از این مقام رو، یه درجه عمومی از این مقام رو که افراد عام از این مقام چه بهره‌ای میبرند، چه بهره‌ای دارند. بعد درجه سالک رو میگم، آخر سرم درجه محقق رو میگم، اون کسی که تحقق داده این مقام رو در خودش. بعد میفرماد که بل کل منهم شرعتون و منهاجون. شرع به معنای راهی است که ازش رفت آمد میکنند، و شارع که به معنی خیابانه از همین شرعه مشتق شده. لکل منهم یعنی لکل کسانی که وارد این مقامات میشوند، چه عام چه سالک چه محقق، شرعتون راهی هست، هر کدوم بالاخره راهی دارن، و منهاج، منهاج یعنی راه آشکار، حتی بر همون شرع است. و وجهتون، وجه یعنی سوی، یعنی ناحیه، آنچه که به او توجه میکنن و روی میآورند. وجه یعنی مایل توجه و الی. هر یک از این گروه، چه گروه عام، چه گروه سالکین، چه گروه محققین، وجهی دارن، یعنی مایا توجه الهی دارن، که هو مولیها، خداوند سرپرست و عهده‌دار اون وجه است، یعنی زمام اون وجه دست خداست. قد نصب له علم، علم یعنی علامت، ضمیر لهو به کل منهم برمیگرده. برای هر یک از این انسانهایی که در مقامی از مقامات وارد میشن، علامتی وجود دارد که هو یعنی اون انسان، لهو به خاطر اون علامت مبعوث شده و برانگیخته شده، یعنی میره که اون علامت رو به دست بیاره. و اوتیه لهو قایتون، هو الیها محسوس، اوتیه یعنی آماده شده، آماده شده برای کل منهم قایتی که این کل منهم به سمت اون قایت تحریک شده. حس یعنی تحریک، محسوس یعنی تحریک شده. خب هر کدوم از این عامه و سالک و محقق راهی داشتن، علامتی داشتن. حالا می فرماد که من این کتاب رو می نویسم، از خدا می خوام که همراه من باشه، محجوب پیش من نباشه. اینطور نباشه که من بین خودم و خدای خودم حجابی داشته باشم. بینی اسأل الله ان یجعلنی فی قصدی، در قصدی که نسبت به نوشتن این کتاب دارم، خدا مرا مصحوب قرار بده، یعنی همراهی شده. لا محجوب یعنی منع شده، من تو قصد خودم به وسیله خدا همراهی بشم، نه اینکه در قصد خودم ممنوع بشم و دست از قصدم بردارم. و ان یجعل لی سلطانا مبینا، و باز از خدا درخواست میکنم که برای تمام مطالب که من در این کتاب می‌نویسم برای من سلطان مبین قرار دهد. سلطان یعنی حجت، حجت آشکار، حجت آشکار قرار بده، یعنی تمام مطالب حق باشه، مطابق واقع باشه، همراه با استدلال باشه. خب این سوال از خدا دارم و سوال بی جایی هم نکردم، زیرا که انهو سمیع قریب، هم می شنود حاجت من را، هم به من نزدیک است، اجابت می کند حاجت من را. خب بقیه مباحث رو باید بذاریم برای جلسه بعد. تا اینجا تندم خوندم چون مطلب تقریبا آسون بود، چیزی نداشت که بخواد توضیح زیادی داده بشه. ان شاء الله بقیه سر سالنده می خوند.